بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ادامه بحث مربوط به روایات مربوط به نزول آیه شریفه ولایت در مورد امیر المؤمنین علیه السلام، روایاتی را که ابن کثیر در تفسیرشون آوردن عرض کردیم 10 روایت که یکی از اونها همون روایت از امام باقر علیه السلام است که اون را در جلسات قبل بحث کردیم که طبری هم نقل کرده بود. غیر از این روایت سایر روایات را مورد بررسی قرار دادیم تا اینجا، یعنی 6 به نظرم روایت را که در جلسات قبل بحث کردیم که آخرینش روایت ضحاک از ابن عباس بود که اینجا اشکال شده بود که این ضحاک ابن مزاحم ابن عباس را ملاقات نکرده، ولذا روایت ایشون که گفته است از ابن عباس می شود منقطع و مرسل. اما قرینه و دلیل داریم که ایشون واسطه ای که بین ضحاک و ابن عباس بوده است سعید ابن جبیره که شخصیت بسیار والای و بالایی داره و از اخص شاگردان ابن عباس بوده، ولی ایشون یک شخصیت ولایی مشخص و برجسته‌ای بوده، مورد بغض و عداوت به مروانیان بوده است و تحت تعقیب بوده و نهایتاً هم به دست حجاج ابن یوسف ثقفی به شهادت رسیده. به این جهت جناب ضحاک اسم ایشون را نمی برده، یعنی روایات را از ابن عباس نقل می کرده است ولی واسطه ایشون. تا اینجا را روایتش بحث کردیم. روایت بعدی ابن مردوی در مورد این آیه شریفه از چند نفر از صحابه نقل کرده همین ماجرا را، یعنی همین صدقه دادن انگشتر در حال نماز را و نزول آیه شریفه، از امیر المؤمنین، از عمار ابن یاسر و از ابو رافع. ولی ابن کثیر میگوید اینها سندشون صحیح نیست، یعنی این روشون مناقشه کرده، گفته در سند آنها راویان ضعیف یا مجهول هستن طرقشون. بنابراین این روایت از نظر ابن کثیر پذیرفته نیست. ما هم دیگه حالا بررسی نکردیم که این سندش چطوره، اعتماد بکنیم به همین حرف ابن کثیر. از این پس میگذاریم، این نمیتواند مثبت این نظر باشه. روایت 8 از همین ابن مردوی هست که دیروز درباره شخصیت ایشون توضیح مختصری دادیم، از میمون ابن مهران، از ابن عباس. ابن مردوی با سند خودش از میمون ابن مهران و از ابن عباس نقل کرده که آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا درباره عرب شد که مؤمنان نازل شده و علی ابن ابی طالب علیه السلام نخستین آنان است. این تعبیر شبیه اونیست که از امام باقر هم نقل شده بود که این الذین آمنوا، یعنی آیه مربوط به عموم هست ولی نخستین فرد اون الذین آمنوا امیر المؤمنینه. پس ابن عباس اینجا اینجور گفته. این روایت حالا به لحاظ سند ابن کثیر درش مناقشه ای نداره، چنان که این آقای ابو مریم اعظمی هم که معمولا خیلی در این بررسی سندها دقت میکنه و تا بشود از پذیرفتن یک روایت در این بحث فضائل سرباز میزنه و معمولا خدشه وارد میکنه، اصلا این روایت رو نقل نکرده. یعنی روایات ابن کثیر رو همهش نقل کرده، ولیکن این روایت رو ایشون اصلا متعرض نشده در کتابش. حالا این یه احتمال این است که بگیم غفلت کرده، که البته احتمال ضعیفی است، چون هفتش ده تا روایت که بیشتر نیست و من مشخصه. این که بگیم این غفلت کرده خیلی ضعیفه، احتمال خیلی ضعیفی است، بعیدیه. وجه دومش این است که روایت را از نظر سند ضعفی براش به نظرش نیومده، ولی اصلا نیورده که اصلا مطرح کنه و بعد این به عنوان، چون ایشون داره همه روایت رو نقل رد میکنه دیگه، چون عقیدهش این است که طبق نظر ابن تیمیه این جعلیه، یعنی این روایات مربوط به نزول آیه ولایت درباره امیرالمومنین علیه السلام که الان بعدا نقل خواهیم کرد، اینا معتقدن که اینا ساختگی است، جعلی است، درست نیست، و سندهای اینا رو اشکال گرفتن که تا بشود قبول. من بیشتر به نظرم میاد که این وجه این که ایشون نقل نکرده همین بوده است که وجه ضعفی برای روایت به نظرش نیومده، برای اینکه این روایت ارسال که نداره، انقطاع ارسال ندارد. حالا اون روایت ضحاک عن ابن عباس، گفتن که این لم یلق ابن عباس، برو ملاقات نکرده. این میمون ابن مهران اینجور نیست، ایشون رو گفتن که از عده‌ای از صحابه رو نقل روایت کرده است که از اونها ابن عباسه، لذا این مشکل بر این وارد نیست، یعنی بگوییم این روایتش منقطع است. خود شخصیتش هم هیچ ضعفی نداره، یعنی من مراجعه کردم کتاب تهذیب و تهذیب را مال ابن حجر، همه تأییدش کردن، یعنی حتی یک رأی هم مثلا باشه که یه جوری نسبت به ایشون ضعفی هم تضعیف کرده باشن وجود نداره. یعنی همه ائمه حدیث، علم حدیث، این میمون ابن مهران را توثیق کردن، مدح کردن. بنابراین این حدیث از نظر سند مشکلی نداره، نه انقطاع دارد و ارسال داره، و نه میمون ابن مهران که از کبار تابعین، یعنی از طبقه اول تابعین به شمار رفته، از متوفای 117 است، ایشون متوفای 117 هجری قمری هست و روایاتش هم از ابن عباس مسند، یعنی منقطع و اینها نیست. تهذیب و تهذیب جلد 8 صفحه 447 تا 49 درباره این آقای میمون ابن مهران اونجا مطالبی هست، اگر مایل باشید اونجا هست. پس بنابراین این روایت که الان خوندیم من حیث سند درسته، اشکالی برش وارد نیست، ابن کثیر هم اشکال نگرفته، این آقای ابو مریم اعظمی هم اصلا حدیث را نقل نکرده، که نقل نکردنش اقوا این است که به خاطر اینکه وجه ضعفی درش ندیده نیاورد. آمن حیث دلالت، دلالتش اینطوریست که ابن عباس گفته است این آیه درباره مؤمنان است و علی ابن ابی طالب نخستین آنان است. این به نظر بنده همون احتمالی که وجهی که در روایت امام باقر علیه السلام عرض کردیم که این الذین آمنو، امام فرمود سوال کردن که این راجع به چه کسانی است آیه، و الذین آمنو کیا هستن، حضرت فرمود الذین آمنو، همون الذین آمنو هستن. گفتن گفته می شود که این درباره امیرالمومنین است، فرمود علیون من الذین آمنو، که عرض کردیم که این با توجه به سایر روایات ائمه، همین امام باقر، سایر ائمه علیه السلام، مراد از الذین آمنو یعنی ائمه، اولین اونها هم از این الذین آمنو که ائمه امیرالمومنینه. من به نظرم عبارت ابن عباس هم همینه، حالا ایشون شرایطش جوری بوده که مطلب را به صورت شفاف نگفته و اینجوری بیان کرده، چون موضع ابن عباس کاملا معلومه در مباحث مربوط به امامت، موضع ایشون کاملا مشخصه، ایشون از یاران خاص امیرالمومنین سلام الله علیه است، دیدگاهش نسبت به امیرالمومنین مشخصه چی است دیگه. لذا با توجه به این، این به نظرم روایت ابن عباس مفادش این باشه. خب پس از اینم عبور میکنیم. نهمین روایت ابن کثیر همونیست که قبل از سدی کبیر نقل کردیم که گفته بود، اینم از کسانیست که نزول آیه شریفه را درباره امیرالمومنین و اون جریان تصدق انگشتر در نماز بیان کرده. قبلا بحث کردیم دیگه، سخنی ما نداریم. این مجموعه روایات آقای ابن کثیر بود در تفسیرش که یکی دو تاش رو مناقشه کرده بود، بقیهش رو هم مناقشه نکرده. میرسیم به ابن حجر عسقلانی. ابن حجر عسقلانی در کتابی به نام الکاف شاف فی تخریج احادیث الکشاف، روایات کشاف زمخشری را تخریج کرده، یعنی نقل کرده و درباره اظهار نظر کرده که مثلا روایت درسته روایت درست نیست. مجموعاً 5 تا روایت را ایشون آورده. ابن حجر در الکاف شاف 5 تا روایت را آورده. از این 5 تا روایت 2 تاش را در سندش مناقشه کرده، سندش تضعیف کرده، ولی 3 تاش را نه. و این مشخصه که یک شخصی مثل ابن حجر که استاد برجسته است، اهل فن و در مقام بررسی سندم هست، اصلا کارش این بوده، یعنی این کتاب را برای این نوشته، وقتی که اون 3 تای دیگر را در سندشون اشکالی وارد نمی کنه، معنیش این است که اینا اشکالی برایشون وارد نیست از در ایشان. پس از 5 روایتی که ایشان آورده 2 تاش را خدشه کرده، 3 تاش را نه. را این روایات رو من اشاره میکنم چون دیگه بعضیش تکراریه، معطل نمیشیم، عبور میکنیم. اولین روایت، روایت ابن ابی حاتم از سلمت ابن کهیل است که در جلسه قبل دیگه دربارش توضیح دادیم. در این باره ایشان اشکال نگرفته، یعنی روایت ابن ابی حاتم را از سلمت ابن کهیل مناقشه نکرده، که گفتیم مناقشه همش وارد نیست. 2، روایت ابن مردوی از سفیان ثوری از ابی سنان از ضحاك از ابن عباس، اینم مناقشه نکرده، اینم که ما قبلا بحث کردیم که این درسته، این روایت و چه اشکالی وارد نیست، توجه فرمودید. لذا ابن حجر عسقلانی هم این روایت رو اشکالی نگرفته، که مثلا همون اشکالی که ابن کثیر گرفته بود که گفته بود که ضحاك ابن عباس را ملاقات نکرده و روایت میشه بعد منقطع، ایشون اشکال هم وارد نکرده. شاید بچش همونیست که عرض کردیم که واسطه در اینجا چی است؟ واسطه معلوم است و آن سعید ابن جبیر. این شد 2. سومین روایت را که این تازه است، یعنی این روایتیه که در ابن کثیر و اینا نداشتند، طبری هم نقل نکرده بود، ابن کثیر هم نقل نکرده بود، ایشان از حاکم نیشابوری نقل کرده. ابن حجر روایت را از حاکم نیشابوری در چه کتابی؟ در کتاب علوم الحدیث، نه اون کتاب مستدرک، نه، از کتاب علوم الحدیث حاکم نیشابوری نقل کرده است. سندش را که نقل میکنه میرسه به امیرالمومنین، یعنی در واقع روایت از امیرالمومنین علیه السلامه. بله، هیچ نمیگه، یعنی درباره این روایت هم که این سندش مثلا مشکل داره، تمام نیست، ضعیف است، نه، اینجا هم حرفی نداره. ایشو 3 تا از این 5 تا روایت، این 3 تایی که الان عرض کردیم، ابن حجر عسقلانی نقدی نداره. اما 2 تای بعدی را اشکال کرده. 2 تا چی است؟ 1، روایت ابن مردوی از عمار ابن یاسر، این را گفته است در سندش خالد ابن یزید امری و هو متروکن. این نشان میده که اون 3 تای قبل را که آیه ابن حجر حرف نزده نقدی نداشته، که بعدا نقد ذکر میکرد، گفته این سندش تمام نیست، این شخصیت متروکه. یکی اینه، یکی هم روایت ثعلبی از ابوذره که مرحوم شرف الدین هم او را نقل کرده بود، یادتون باشه که مفصل هست روایت ابوذر. این را هم ایشون که نقل میکنه میگوید اسنادش، اسنادهو ساقط، یعنی اعتبار نداره، اینم حرفای ابن حجر. پس 5 تا روایت نقل کرده، 2 تاش را سندش را خدشه کرده، ولی که اون 3 تای دیگر را پذیرفته که اینا بیانگر اینن که این آیه درباره امیر المومنین نازل شده. کتاب الکشاف، این الکافشاف در حواشی کتاب الکشاف چاپ شده، الکشاف جلد 1 صفحه 469، اینم مال ایشان. حال میرسیم به سیوطی، جلال الدین سیوطی. جلال الدین سیوطی دوتا کتاب دارد. خب یکیش که همون الدر المنصوره که معروفه، تفسیر روایی قرآن است از اول تا آخر و 6-7 جلد. یک کتاب دیگه هم دارد به نام لباب و نقول، درباره شأن نزولها، یا لباب و نقول که درباره شأن نزولها یا آیاته. کتاب کوچکی است، دو تا کتاب داره. در هر دو کتابش به این آیه شریفه پرداخته و روایات را نقل کرده. در الدر المنصور همه اون روایاتی را که ما نقل کردیم تا حالا از طبری و از ابن کثیر، ایشان همین را نقل کرده، دیگه نیاز نیست که ما دوباره اینها را اعاده کنیم و تکرار بکنیم، ولی به اضافه یک روایت از خطیب بغدادی، کتاب المتفق و المفترق، این از خطیب بغدادی است. یعنی ایشون یک روایت هم از این کتاب نقل کرده از ابن عباس. این را فرمودید. جناب سیوطی در الدر المنصور درباره سند روایات حرفی نزده اصلا، فقط نقل کرده. هیچی که از روایات را نه توصیح کرده نه تضعیف کرده، چیزی نگفته. پس اینجا ما نمیتونیم نظر او را به دست بیاوریم. نهایتش این است که مفسری است که روایات را نقل کرده، همه را نقل کرده، در مقام اینکه کدام صحیح است یا کدام صحیح نیست نبوده. پس در کتاب الدر المنصور ایشان، حالا جلد 3، منبعش هم از جلد 3 صفحه 98 تا 100. اما در لباب و نقول و فی اسباب نزول، در اون کتاب، اونجا 6 تا روایت را نقل کرده و درباره سند اونها هم حرف زده، اونجا صحبت داره. اون روایتی که از عمار ابن یاسر بود که الان خدمتتون عرض کردیم، سندش را ایشون گفته از فیه مجاهیل، در سند این روایت افرادی هستند که مجهولند، لذا این را قبول نکرده. ولی در پایان یک حرفی داره، به یک قاعده علم الحدیث اشاره کرده، در پایان گفته است فهازهی شواهد و یقوی بعضها بعضن، به این قاعده استناد کرده که گرچه روایت ها سندهاش جای مناقشه و اشکال داره، ولی تعداد اینا هم تقویت میکنه. در اون قاعده ای که کثرت طرق جابر ضعف است، یعنی حدیث را از در ضعف جبران میکنه، ایشون به این قاعده استناد کرده فهازهی شواهد یقوی بعضها بعضن. این نظر پس سیوطی در نهایت مثبته، یعنی ایشان معتقد است که این روایاتی که درباره نزول آیه درباره امیرالمومنین هست، اینا در مجموع قابل قبوله. همون کتاب اسباب و علم شاید که لباب و نقول فی اسباب نزول زیل همین آیه شریف است. من یادم رفته که آدرسش و صفحش بنویسم، یه جلد کتاب بیشتر نیست، یک جلده، زیل همین آیه، حالا صفحش یادم تو بنویسم. این هم بنابراین مال جلال الدین سیوطی. آخرین فردی که ما از علمای اهل سنت درباره در واقع نقل روایات مربوط به این آیه متعرض می شویم، حاکم حسکانی است، حافظ عبید الله ابن عبدالله ابن احمد، معروف به حاکم حسکانی حنفی، از علمای حنفیه است، متوفای قرن پنجم. این دقیقاً سال وفاتش نگفتن، گفتن در قرن پنجم، یعنی این مقدم است بر هم ابن کثیر و هم ابن حجر و هم سیوطی، بعد از آقای طبری قرار میگیره، یعنی به لحاظ تاریخی شاید هم بهتر بود که ما بعد از طبریشون نقل می‌کردیم، چون به لحاظ تاریخی مقدم هست. کتابی دارد به نام شواهد و تنزیل به قواعد تفضیل، که از اول قرآن تا آخر قرآن آیاتی که ارتباط دارد طبق روایات، آیاتی که مربوط می شود به اهل البیت علیهم السلام، امیر المؤمنین سایر ائمه، اینا را ایشون از اول قرآن تا آخر قرآن جمع کرده در دو جلد به نام شواهد و تنزیل به قواعد تفضیل، جلد یک صفحه 161 تا 184. قبلا هم یک اشاره من به این داشتم در جلسات قبل. ایشان 24 تا روایت کلن آورده، یعنی مجموعه روایاتی که ایشون نقل کرده است 24 تاست. لذا اون حرفی که شرف الدین داشت که فرموده بود که از طریق اهل سنت 24 روایت داریم، بعید نیست که مرحوم شرف الدین استناد به همین کلام بله این حاکم سکانی کرده. کما اینکه سید هاشم بهرانی که کتاب غایت المرام داره، اونم همین 24 تا را که نقل کرده، اونم هاکذا که لایبود که بالاخره از این کتاب گرفته، از این منبع. دقت فرمودید؟ لذا حالا بعدن شبهات این آقای ابو مریم زمین هم عرض میکنیم، مثلا اینجا گیر داده به شرف الدین، اشکال گرفته است که علیکه که این 24 تا را میگفتی، ادعا کردی که ما 24 تا من طریق الجمهور، عبارت شرف الدین این بود دیگه که 24 تا روایت من طریق الجمهور. ایشون میگه که اگر این ادعاست، شما که در مقام احتجاج هستید ادعا کافی نیست، باید این را نقل میکردید. حالا ما عرض میکنیم که خب این منبعش کتاب این ارمشهرچه شواهد تنزیل حسکانی، این اونجا نقل کرده، کتاب مال شیعه نیستش که، عالم اهل سنت. ولی البته این 24 تا یه چند تاش مکرره، یعنی روایات ابن عباس یه چند تاش تکرار شده، این یک. و یه چند تاش هم مال تابعین هست که حالا اون تابعین بعضیاش قابل اصلاحه، مثل سلمت ابن کوهیل، مثل اون ضحاک و امثال اینا، اینا را قابل اصلاحه. ولی بعضی های اون تابعین ممکن است، مثل عتبت ابن ابی حکیم، عتبت ابن ابی حکیم را قبلا گفتیم این شخصیتش هم مرد وفاق نیست و هیچی که از صحابه را ملاقات نکرده، از صغار در واقع تابعین تابعین بوده، لذا ملاقاتی نکرده که از اینا روایت بگیره و روایت نقل بکنه. در این صورت مجموعا من بررسی کردم 12 تا میمانه، این 12 تا روایت بدون این مکررات و بدون تابعین، یعنی از صحابه باشه، در این کتاب شواهد و تنزیل وجود داره. حالا دیگه ایشون راجع به سند هم چون بحثی نکرده، ما هم دیگه حرفی نداریم. صحابه ای که ایشون ازشون نقل کرده است، یکی از ابن عباس، انس ابن مالک، جابر ابن عبدالله انصاری، عمار ابن یاسر، مقداد ابن اسود کندی، ابوذر غفاری و امیرالمومنین علیه السلام. یعنی مجموعاً 7 تا از صحابه‌ان که ایشون مجموعه احادیث رو از اونا نقل کرده. بله، حالا این حرفی که ما مرحوم شرف الدین، خلاصه اینجا یک مطلبی داره که خب این بنده خدا هم به ایش اشکال کرده و تندم خب برخورد میکنه، این آقای ابو مریم اعظمی ادبیات خیلی تندی داره، توهین‌آمیز معمولا. شرف الدین ادعا کرده است که این به اجماع المفسرین، این آیه شریفه به اجماع المفسرین درباره همین داستان مربوط به انفاق امیرالمومنین نازل شده است. این اثبات اجماع المفسرین خب به نظر میاد نمیشه، یعنی واقعا اجماعی نیست. بله مفسرین شیعه، بله، اما وقتی میگیم اجماع المفسرین در یک بحث بین دو تا عالم شیعی و غیر شیعی، این مراد اینه که همه مفسرین اسلامی، در حالی که خب اینطور نیست. در بین مفسرین اهل سنت کسانی هستند که قائلند که این عمومیت داره، این آیه شریفه را مختص به امیرالمومنین نمیدونند. دقیق فهمیدید؟ ولی البته این که بگوییم یک اکثریتی از مفسرین ولو مفسرین غیر شیعه این نظر را دارن، این درسته. بله؟ چه جوری مثلا؟ که چیه؟
که این آیه نازل شده دیگه.
قدر متعقل شده. یعنی یکی از افراد مثلا. آخه اون بحث اختصاصه. اون نه این هست که یختص به علیین. نزل فی علیین. اگر صحبت این میشد که نزل فی المؤمنین و علیون منهم، بله خب این که این از آن همه قبول دارن. این مشکلی نیست. این که نزلت الآیت فی المؤمنین و علی من المؤمنین، یعنی مؤمنین را عام بگیریم ها، نه ائمه. این خب محل دعوا نیست، محل نزاع و اختلاف. لذا طبری هم اگه یادتون باشه گفت اهل تأویل اختلاف کردند. اهل تأویل یعنی اهل تأویل که ایشون میگن، یعنی اهل نظر، کسانی که نظر دادن درباره این آیه اختلاف دارن که آیا یعم المؤمنین، خب وقتی میگه یعم المؤمنین یعنی امیرالمؤمنین هست، این یه قوله، او یختص به علیین. اختلاف در این است، اختصاص و عدم الاختصاصه. این اجماع مرکب نمیشه درست کرد دیگه، بین اختصاص عدم اختصاص اجماع مرکب نیست. لذا مشکل، حالا من نمیدونم چطور شده است که این مرحوم شرف الدین را فرموده، به هر حال نمیشه اثباتش کرد. توجه میفرمایید؟ بله، این که ما بگوییم کثیری از مفسران غیر شیعه نیز این را قبول دارن، حرف درستی است. لذا این آقای چیز آلوسی، آقای آلوسی کتابی دارد به نام روح المعانی، تفسیر قرآن هست، جامع، تفسیر نسبتاً دقیق، آدم دقیقی هم هست تو ادبیات، مخصوصا خیلی آدم مسلطیه، بحثای ادبی خیلی دقیقی میکنه. ایشان در هر صورت وقتی که نقل میکنه اقوال اینها را اینجور گفته، گفته از غالب الاخباریین الا انها نزلت فی علیین کرم الله تعالی وجهه. غالب اخباریین، مراد از اخباریین اون اصطلاح اخباری و اصولی ما نیستا، اون اصطلاح خاص ما هست. مراد از اخباریین یعنی اهل الروایه، اهل النقل، اهل الحدیث، یعنی غالب محدثین طرفدار این قول هستن که میگوید انها نزلت فی علیین کرم الله تعالی وجه، روح المعانی جلد 6 صفحه 244. بنابراین نسبت به این مطلب که اجماع را ما ادعا بکنیم، واقعش خب نمیشه اثبات کرد، مخالفم وجود داره. اجماع مفسرین شیعه حرف درستی است و کثیر من مفسرین غیر شیعه. بعد اینا را در واقع اینطوری بگیم دیگه مشکلی نداره. این راجع به این مسئله. خب ما یه جمع‌بندی بکنیم راجع به سند، چون می‌خوایم بعد بریم وارد شبهات و دلالت و اینا بشیم، و این خودش مسئله مهمی است که ما به لحاظ نقل و روایات چه مقدار می‌توانیم اعتماد بکنیم که بله این آیه نازل شده است درباره امیرالمومنین و اون جریان تصدق و انفاق ایشان. من خلاصه و جمع‌بندی که از این مباحثی که دو سه جلسه‌ای که داشتیم دارم این هست. یک، نکات را به صورت منظم عرض می‌کنم که چون مسئله مهمی است. مطلب اول این است که در منابع روایی و تفسیری هر یک از شیعه و اهل سنت درباره نزول آیه ولایت در مورد علی علیه السلام بیش از 10 روایت داریم، هر یک ها جداگانه، یعنی منابع روایی و تفسیری هر یک از این دو مذهب بیش از 10 تا. خب علاوه بر این که سند بعضی از اینا معتبر است، این هر کدام 10 تا، مجموع این روایات می شود مثل مصداق حدیث متواتر. این اولین جنبندی ما هست که ما میخواییم ادعا بکنیم که این مجموعه 10 تا 20 تا روایت من طریق المذهبین در منابع مختلف طرق مختلف، مضاف بر این که بعضی ها هم سندش هم اعتبار داره، تعداد دیگه اون قدر متیقن تواتر صدق میکنه. چون گاهی 10 تا گاهی 8 تا مواردی هست که خود آیان علمای اهل سنت هم گفتن که این حدیث متواتره. بنابراین وقتی حدیث متواتر شد دیگه بحث این که همه سندها باید درست باشه از کار میفته، یعنی این دیگه ملاک نیست. مفید اطمینان مفید علم است که بله این واقعا صادر شده، یعنی این مطلب اینجوری واقع شده، دروغ نیست، جعلی نیست. این راجع به مطلب اول تواتر. دو، بعد از قاعده تواتر یه درجه پایین تر همون قاعده است که جلال الدین سیوطی بهش استناد کرد، همین حالا اشاره کردیم. قاعده چی؟ تقویت و بعض روایات بعضا آخر. این یه قاعده است که وقتی روایات طرقش متعدد باشه ولو سند تک تک اینا هم ضعیف باشه، اما این تعدد طرق جبران ضعف میکنه. این هم یه قاعده، ما از قاعده هم استفاده میکنیم، میگویم این روایات با طرق متعددی که داره مشمول این هم میشه، یعنی مشمول این قاعده هم هست. این شد دوتا. سه، مطلب سوم ما این استش که ابن کثیر و ابن حجر دوتا حدیث شناس برجسته، ابن کثیر به خصوص یه خود گرایش های سلفی هم که داره، حالا ابن حجر اینجوری نیست، ولی به هر حال هر دوتاشون آدم ملا هستند. یک، در مقام نقدم بودن، در مقام مسامحه نبودن، این در مقام نقل نبودن، ولی این روایات در کتاب کشاف خودش نقل شده، چه نیازی بود که ابن حجر بیاد اینا رو دوباره نقل کنه؟ نقل که نمیخواد بکنه، که میخواد در واقع بررسی کنه، در مقام بررسیه. 5 تا روایت 2 تاش رو نقد کرده، 3 تاش نقد نکرده. پس بنابراین از نظر ایشان روایات صحیح در مورد این مسئله وجود داره. هاکذا ابن کثیر، ابن کثیر هم از این 9 تا روایت که ما ازش نقل کردیم یکی 2-3 تاش رو خدشه کرده بود توی سندهاش. یکی روایت ضحاک بود که اشکالش هم وارد نبود اصلا، گفتیم اشکالشون وارد نیست. یکی هم روایت دیگری بود، حالا اونا گفتیم ما نمیدونیم، گفته بود که در سندش آدم های فرد متروک هست. خلاصه در مجموع از این 9 تا روایتی که ایشون داره، حالا بفرمایید شما مثلا 3 تاش هم ایشون نقد کرده، 4 تاش هم نقد کرده، 4-5 تا روایتی که از نظر ایشون باز معتبر هست. خب ما اگر خواسته باشیم، گفتیم یه دفعه دیگه خدمت شما که تو مباحث بین المذهبی لازم نیست مجمع علیه باشه، اگر مورد اختلاف هم باشه ولی اونایی که نظر دارن شخصیت‌های برجسته و صاحب نامی باشن و متعدد باشن میشه استناد کرد به قولشان. یعنی برای مثلا شرف الدین این که بگوید این مطلب مورد قبول هم شیعه است و هم غیر شیعه حرف درستی است، این هم یک مطلب که جای این بحث وجود داره. من چند تا روایت رو هم که ما خودمون در واقع با اون تحقیقی که داشتیم، مثل روایت ضحاک، مثل روایت سلمت ابن کهیل، اینا رو عرض کردیم که اینا ولو تابعی هستن ولی مشخص است که روایت این مطلبی که نقل کردن اجتهادی که نیست که بگیم نظر دادن، این بحث نقلیه، بحث تاریخیه. و یه آدمی که اما ارکان الحدیث، مثلا سلمت ابن کهیل گفتن از ارکان العلم الحدیثه، شخصیت اون برجستگی، میشه یک حرفی را که دلیل نداره، مدرک نداره، براش ثابت نیست، این را نقل بکنه؟ چون مطلب اجتهادی هم که نیست بگیم در فهمش اجتماع کرده، حدسی نیست، حسیه. بله اگر چنانچه یک مطلب حدسی اجتهادی استنباطی بود میگفتیم حالا هرچه مقاد باشه، برای ممکنه اشتباه کرده باشه در فهمش، بحث فهم نیست. لذا یه چند تا روایت را هم که معلوم شد که روایت صحیحی هستن. پس با توجه به این چند تا نکته‌ای که بنده عرض کردم، از تواتر، قاعده تقویت و بعضها بعضا، بعض من علماء الحدیث من اهل سنت مثل سیوطی، مثل ابن کثیر، مثل ابن حجر، یه تعدادی از این روایات رو مناقشه نکردن، قبول کردن. اینم یک. و چهارم هم که خودمون تحقیق کردیم بعضی از این روایات معتبره. بنابراین زمیمه کنیم با روایات شیعه و اینها دیگه، در این که این یک واقعیتی است تاریخی، آدم اطمینان پیدا میکنه منصفانه، در این دیر نمیشه بحث کرد. این تا اینجا مسئله صدور این روایات و سند این روایات. حالا العجب کل العجب از این جناب آقای ابن تیمیه حرانی که معمولا از این عجایب داره، خلاصه چنین شخصیتی زنم تعجبم میکنه این روان، یکی یک اصلا یک مثلا یه روانشناسی ابن تیمیه لازم است کسی واقعا بررسی کنه، یک چیزایی را که مثلا جز مسلمات محکم رد میکنه، یعنی یه طوری رد میکنه که میگه اصلا این اجماع داریم که این غلط است. خیلی آدم عجیبی است در این موضع گیریهاش، که خب طرف تحت از این عنوانم شیخ الاسلام، اون زمان به عنوان شیخ الاسلام مطرح بود، آدم خیلی موجهی و انونی. حالا عبارات عجیبی داره، میخواد من براتون بخونم. در نقد مرحوم علامه هلی در کتاب منهاج الکرامه که علامه دارد، که همین آیه را ایشون استدلال کرده است، اولین آیه، اونجایی که علامه رفته از سراغ آیات، اولین آیه ای که آورده است برای امامت امیران، اون همین آیه است، آیه شریفه انا و علیکم الله. ایشون در نقد او چنین گفته است: اجمع اهل العلم بالنقل الا انها لم تنزل فی علی بخصوصه. دقت به عبارتاش داشته باشید. میگه اجماع کردند کیا؟ اهل علم به نقل، یعنی حدیث شناسان. در چی اجماع کردن؟ که این آیه در خصوص علی علیه السلام نازل نشد. و ان علی لم یتصدق به خاتمه فی الصلاة. اجماع دارن که اصلا علی ابن ابی طالب چنین کاری نکرده، یعنی اصلا در نمازش انگشتر به فقیر نداده. حالا یه وقت میگه که بالا اینا داده، ولی حالا این برای همه هست، الگو هست، بقیه هم این کارا رو بکنن، و این یه توجیه. اما این که اصلا این واقع نشده است، یعنی اجماع دارن که این واقع نشده است. و اجمع اهل العلم بالحدیث الا ان القصه المرویه فی ذلک من الكذب الموضوع. اجمع ها، این به این اجمع ها دقت کنید شما، که از کدام یه طوری حرف میزنه که طرف تحت تاثیر قرار میگیره. بله، اجمع اهل العلم بالحدیث که این قصه کذب است و موضوع است. وقد اجمع، هی همین اجمع اجمع ها، وقد اجمع اهل العلم بالحدیث ان الثعلبی، نیست که علامه روایت ثعلبی را آورده است راجع به رفته ابوذر، یروی طائفه من الاحادیث الموضوعات. حالا این ما خیلی با این کاری نداریم. بله، حالا ممکنه آقای ثعلبی بگیم از اون مفسرینی است که در نقل روایات مطلب خشخاش نمیدونه، دقیق نیست، این کار به این نداره، این اجمع اجرا لا اجمع هست یا نیست، درسته، نمیشه گفت همه روایات ثعلبی مورد قبوله. و ها کذا تلمیزه الواحدی، شاگرد ثعلبی که باشه، واحدی نیشابوری که کتابی دارد به نام اسباب النزول، یک کتابی است به نام اسباب النزول مال جناب واحدی نیشان، میگه شاگردش هم همینجوره، کتاب اسباب نزول واحدی هم به همین سبک. ولهذا لما کان البغوی عالما بالحدیث اعلم به من الثعلبی والواحدی، ایشون عالم بود، حدیث شناس بود و از این دوتا اعلم بود، و کان تفسیره مختصر تفسیر ثعلبی، یعنی بغوی آمد تفسیر ثعلبی را تلخیص کرد، ولی چون عالم بود و از اینا اعلم بود، لم یذکر فی تفسیری شیئا من هذه الاحادیث الموضوعه، ولو اینکه اون تفسیر خلاصه اینه، ولی کن از روایات جعلی چیزی ایشون نیاورده بغوی. خب اینا با من همراه باشین، میخوام روایت ابن تیمیه همش بخونم. و اما اهل العلم الکبار، اهل علم برجسته، اهل تفسیر، کیا؟ خوب دقت کنید به ارزمان، با توجه این دو سه روز ما معطل شدیم، خودتون دیگه پی به قضیه میبرید. اهل العلم الکبار کیا هستن؟ اهل العلم الکبار اهل تفسیر، اینا کیا هستن؟ مثل تفسیر محمد ابن جریر طبری. پس اینجا آقای ابن تیمیه دارد تفسیر طبری رو قبول میکنه، میگه اینا اهل علم کبارن و تفسیرشون فرق میکنه با سعدی یا با واحدی. و ابن ابی حاتم، اینا اهل علم کبارن که اینا تفسیرشون مهم معتبره، مثل تفسیر سعدی نیست. و ابن المنذر و امثالهم فلم یذکروا فیها مثل هذه الموضوعات. ببین اینا الان تعجب میکنن، شما چی میگید آقا؟ خیلی چیز عجیبیه، من هر چی میخوام به خودم مثلا فشار بدم یه جور توجیه کنم، آخه جناب ابن تیمیه شما همینجورا چشم بسته دروغ میگی، یعنی چشماتو میبندی میگی که اصلا روز نیست، اجماع داریم که الان شب هست. برادر آقا شما میگی که ابن جریر طبری اهل علم کبار است، این مثل سعلوی نیست، درسته؟ ابن ابی حاتم چطور؟ بله این اهل علم کبار است، این مثل سعلوی واحدی نیست. خب بفرما، میفهمد اینها و امثال ابن المنذر اینها لم یذکروا مثل هذه الموضوعات، یعنی این حدیث نزول آیه درباره امیرالمومنین اینا نقل نکردن. خب بابا این تفسیر طبری هست دیگه، در اختیار وجود داره که نقل کرده که اینا را. خیلی عجیبه آقا، تعجب میکنن. یه ابن ابی حاتم دیگه، ابن ابی حاتم این هم ازش نقل شد به بالا، این ابن جریر طبری نقل شد، چطور شما میگن لم ینقلوا لم یذکروا اینا را؟ شما چی میفهمید؟ بفهمید یه توجیه اگه دارید که من نمیفهمم، واقعا من میخوام بفهمم، این در مقام قو کردن نیستم. تعجب میکنم آدم به این شخصیت ابن تیمیه که برخورد میکنه، تعجب میکنه که اینجوری حرف میزنه. این پیروانش هم همینطور هستند، الان همین بندگان خدا این وهابی ها همین حالت رو دارن، خدا میدونه. خوب دقت بفرمایید، رو باز تمام نشده هنوز. فلم یذکروا فیها مثل هذه الموضوعات ولا من هو اعلم منهم، حتی از اینا هم اعلم، اعلم از ابن ابی حاتم، اعلم از طبری، اعلم از ابن المنذر، کی باشه اون بنده خدا؟ ولا من هو اعلم منهم که عبدالرزاق ما انه کان یمیل الى تشیع، با اینکه این آدم این اعلم از همه است، یعنی این عبدالرزاق حتی از ابن ابی حاتم اعلم است، از طبری هم اعلم است، میل به تشیع هم داره، ولی نقل نکرده. الان ما همین چند درسی قبل خوندیم دیگه عبدالرزاق را، روایتش را، عبدالرزاق، ابن المنذر، طبری، ابن ابی حاتم، و اینا همه نقل کردن. آخه شما میگید نه اینا نقل نکردن. من او کان یمیل الی تشیع و یروی کثیرا من فضائل علی و ان کانت ضعیفه، همین آقا یعنی این عبدالرزاق فضائل علی را زیاد نقل میکند ولو ضعیف هم باشه. لکنه اجل قدرن من ان یروی مثل هذا الکذب ظاهر، خانم واقعا خدا شاهد تعجب، یعنی ازن این آمد نیوز و اینا به گرد ابن تیمیه نمیرسن، با اینکه دیدید دیگه داستان دروغ گفتن چطور است، یعنی یه چیزایی میگه اینجور میگه این عجل لازین است، بنده خدا اینو نقل کرده، این عبدالرزاق، شما چطور میگی عجل لازین است که اینا نقل بکنه؟ منهاج السنه جلد 7 صفحه 7 الی 10، چون تصحیح شده از این منهاج السنه ای که من دارم، یکی از علمای وهابی احادیثش رو تخریج کرده و اینا، چند صفحه میشه ولی خود کتاب انقدر نیست، یعنی چند صفحه، بالا پایینش پاورقی زیاد داره، از شماره صفحه 7 تا 10. یک کلمه یادتون فقط نرایه شعبت، من اینم عرض کنم، منبع نویسندگان وهابی بعد از ابن تیمیه هم همین حرفا رو تکرار کردن، یعنی دقیقا همین حرفای ابن تیمیه رو قشنگ اومدن گفتن آقا اصلا اینا دروغه، جعلی هست، کذب است، فلان، همینا رو تکرار کردن بدون اینکه برن بررسی کنن آقا این کتاب ابن حجر است، اون کتاب طبری از اون کتاب، یه قدی تأمل بفرمایید. خب کی؟ یکی آقای بله کتابی هست قبل از این ابو مریم اعظمی که ما ازش نام میبریم، قبل از او یه کتابی نوشته شده دو جلدیه به نام البینات، فرد علا اباطیل المراجعات اسم کتاب هست، البینات فرد علا اباطیل المراجعات جلد یک صفحه 92-93. همین حرفای ابن تیمیه رو نقل کرده که بله اینا کذب است و اینا جعلی است و نمیدونم چه است، همین حرفا. دقیقاً کتابش نگاه کنید انداز. یکی اینه، یکی هم این حجج الدامغات هست، همین ابو مریم اعظمی که خب این بعد از اون نوشته شده و مفصل ترم هست، جلد یک صفحه 118. یعنی اینا هم دقیقاً همین حرفای ابن تیمیه را راجع به جعلی بودن این روایات تکرار کردن. خب ما دیگه از با توجه به این مطالبی که قبلا عرض کردیم، همه ی حرفای این ابن تیمیه دروغه واقعا. اجمع به این که این علی ابن ابی طالب تصدق نکرده است. بنده خدا از کجا میگید اجمع؟ خب این همه عالمان نقل کردن این را، از ابن عباس، از سلمت ابن کهیل. شما اگر سلمت ابن کهیل را اصلا مطلبش را نگیر از صحابه است، مفسر که هست لااقل دیگه، یک عالم برجسته است، تابعی نه دیگه، سدی کبیر. حالا اگر نگیم این حرفش مال در واقع نقل از صحابه است، ولی بسیار خوبی مفسر که هست، که سدی کبیر. چطور شما میگید اجمع که اینا اختصاص نداره و این اصلا امیرالمومنین کار نکرده؟ خیلی تعجبه دیگه. من حرفی برای گفتن ندارم با توجه به اون بحثی که کردیم، همه اینا باطله. عبدالرزاق ازش نقل شده، ابن ابی حاتم داره، ابن جریر طبری کتابش چاپ شده در اختیار ما بود هست، احادیثش هم متعدد نقل کردیم دیگه، بقیه هم که خدمت عرض کردم. این درباره این اشکال تا اینجای بحث که بله این ادعای جعلی بودن حدیث بود. بفرمایید آقای شهابادیان خدمت هست. بله.
و بعد در ادامه میگن روایات موضوعه وجود داره که نسبت به حضرت امیر نقل شده.
بله.
یعنی در حقیقت پیش‌فرض اینها اینه که وجه نزولش برای کسی دیگه است.
درست.
و روایاتی هم که داریم موضوع است و با این وجود اون روایات رو هم نقل میکنن.
بله.
یعنی برم شاید ابن تیمیه که میگه اجمع مثل مفسرین یا طبری یا فلان، دلیل اینه که قبل از اینکه نقل روایات کنن مثل خود طبری یا رازی یا فلان، اول میان میگن روایاتی که در رابطه با اون هست غیر از این وجه اول موضوع هست، ولی نقل میکنن، میگن فلانی نقل کرده، فلانی هم
نمیگن موضوعه. الان ابن کثیر نگفت موضوعه، اصلا موضوعش رو تعبیر نکرد. یعنی از بالا ابن کثیر باز یادم بالاخره محققی منصفه تا حدی، ایشون فقط سند دوتا را خدشه کرد و سلام، از این روایتی که نقل کرد سند را فقط مناقشه کرد، بقیه را هیچ چی نگفت.
اصل اولیشون اینه که موضوع است.
نه نگفته موضوع، تعبیر موضوع نکرده. یا مثلا فرض کنید که طبری کلمه وضعی و جعلی نداره، میگه اهل تأویل اختلاف کردن کذا و کذا. ابن حجر چه؟ ابن حجر نقل کردیم دیگه، الکاف شاف. ایشان 5 تا روایت نقل کرده، 2 تاش را سندش خدشه کرده. اصلا تعبیر این که اینا جعلی موضوع نداره. جلال الدین سیوطی در عبدالمنصور که چی نگفته نقل کرده، اصلا هرشی نزده. در کتاب اسباب نزولش هم خدمت عرض کردم نهایتا میگوید اینا یقوی شواهد یقوی بعضها، چه بعضا اصلا نه تنها جعلی نمیگه بلکه میگه درسته این مطلب اینجوریه. حالا و اما اون نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، حالا ما بعداً شبهات رو بحث می‌کنیم، چند سه چهار تا اشکال هست یا شبهه یا اشکال. یکیش این است که این آیه شریفه روایت داریم که درباره کی نازل شده است؟ درباره عبادت ابن صامت. عبادت ابن صامت که از یهود بود، یعنی قبلا یهودی بود، بعد مسلمان شد و بنی قریظه و بعضی از قبایل اینا با این متارکه کردن و خلاصه در فشار قرار گرفت و آمد پیش پیغمبر اکرم که یا رسول الله ما خیلی تحت فشار قرار گرفتیم، حالا که اعلان کردیم موضعمون را و از اینا تبری جستیم، از این بنی قریظه و اینا خیلی دارن به ما سخت میگیرن. آیه نازل شد که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون و من یتولی الله و رسوله و والذین آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. یا غالبون، غالبون یا مفلحون، غالبون زار. الا ان حزب الله فهم الغالب. این آیه نازل شد، اصلا هیچ منافاتی با این با روایات نزول درباره امیرالمومنین نداره. لذا ما اصلا معتقدیم هر دوش برفست سند داشته باشه درسته، اشکال نداره. ازم به عبادت ابن صامت چه گفته شده است؟ فرمودن قصه نخورید. حالا این بنی قریظه ترک کردن جهنم، اینا با شما قطع رابطه کردن به فنار به جهنم، شما ولیتون خداست، دیگه کی از غیر از خدا؟ پیغمبر. دیگه کی از غیر از پیغمبر؟ الذین آمنو. حالا این الذین آمنو کیا هستن؟ خب اگر گفتیم روایات میگوید مراد امیرالمومنین است، میگه قصه نخورید، شما سه تا مدافع دارید، ولی شما یکی خدا هست، یکی هم پیغمبر خدا، یکی هم وصی پیغمبر خدا. آیه بعدم میفهمد و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. میگه شما از چی نگران هستید؟ شما ولایت اینا رو بگزینید، برگزینید، خیالتون جمع باشه. این چه منافاتی داره این؟ این اصلا منافاتی ندارد که. یعنی این آیه ولایت مصداق الذین آمنوا رو مشخص میکنه، اون روایات یعنی روایت مربوط به نزول به امیرالمومنین، اون روایتی هم که میگوید درباره عبادت ابن صامت نازل شد، یه جریانی است که به عباده میگوید شما بیاید به اونا اهمیت ندید، ترک کردن شما را مؤاخذه میکنند، شما ولایت الله را دارید، ولایت نبی خدا، رسول خدا و الذین آمنوا. کیه این الذین آمنوا؟ این روایات شأن نزول میگه علی بن ابی طالب. چه منافاتی داره؟ روایت مربوط به نزول آیه درباره عبادت ابن ثابت چه میگوید؟ میگه قصه نخورید، شما ولایت اینا را داشته باشید. کیا؟ خدا، پیغمبر خدا، الذین آمنوا. حالا اگر این روایات شأن نزول امیرالمومنین نبود، میگفتیم الذین آمنوا همه. روایات شأن نزول میگوید نه، الذین آمنویی که یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، این سه وصف را دارن. این وصف در کاری که محقق شده است امیرالمومنین. خب این چه منافاتی با هم داره؟ یعنی متعارضی نداره که ما بگیم نه، چون که اون روایات را داریم پس نمیشه این را گفت. مانعت الجمع که نیست که، دقت میفرمایید؟ لذا این اصلا اشکالی اصلا وارد نیست. اینا میگن مثلا ابن کثیر هم گفته، ابن کثیر گفته است بله، حالا که ما این روایات رو نقل کردیم، ولی از مجموعه روایاتی که ما داریم این نزلت این آیه فی عبادت ابن ثابت، میگیم باشه فلیکن کذلک. یعنی یک آیه روایاتی است که این آیه دو جنبه است، هم به عبادت ابن ثابت و صامت و امثال اینا میگه چرا قصه نخورید؟ و چرا قصه نخوریم؟ آ ما طایفمون ما رو رها کردن، با ما سختگیری میکنن. میگه ناراحت نباشید. چرا؟ چون شما ولی دارید، ولیتون کی هست؟ خدا، یکی رسول خدا، یکی الذین آمنو. کدوم الذین آمنوها؟ با این اوصاف یقیمون از صلاته یعتون از زکات هم راکون، کیه این؟ نمیشناسیم. او روایت بگد علی ابن ابی طالب. چه منافاتی با هم دیگه دار؟ دقیق فهمیدید؟ اصلا معارضه بین این روایات نیست، ما به هر دو عقل میکنیم. یعنی اگر سند اونم درست باشه و روایات ناخذ به کلتا طائفتین من الروایات، هیچ مشکلی ما نداریم. حالا دیگه شما چون مطرح فرمودید این اشکال رو هم گفتیم، یکی از اشکالات بود. بعدا ان شاء الله اگر توفیقی بود منبعش رو میگم، چون ابن کثیر که گفتیم این روایات را نقل کرده، همینم هم بعدش گفته که گفته بله این درباره عبادت ابن صامت نازل شده. ما عرض میکنیم که این ندارم روایت عباده هم درست باشه با این منافات نداره، ما بعد رخص میکنیم دیگه. بس تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.